و حضورشان در جبهه میتونه صرفا مبتنی بر همین باشه.
خب اینا یک علاقه خاصی داشتن، چون عشق به امام و نظام و انقلاب داشتن و با عزم راسخ در جبهات حق علیه باطل شرکت کردن، چون در دو جبهه را جبهه اسلام میدانستن و اونجا اشغالگران روسی در افغانستان، در ایران هم اشغالگران باسی، و اعتقادی که به امام داشتن خب این یک عزم جدی در بین بچه ها موجود آمده بود که
دیگری هم که وجود داشت. بعضی از مثلا جنگ های داخلی و نمیدونه مثل چیزایی که او طرف بود، خب اینها گاه وقتا ممکنه قداست جهاد رو با شبهه مواجه میکرد. به همین جهت اینجا دیگه او شبهه نبود دیگه.
برادران معنوی اکنون بال پرواز می گوشایند تا به دیدار معبودشان بشتابند و عاشقانه پرواز کنند. عبدالحسین معنوی در تاریخ 16 سرطان سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات آزادسازی مهران بر اثر اصابت ترکش خونپاره به ناحیه سر و پیشانی به شهادت می رسد و در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده می شود.
من از نحوه شهادتشون شنیدم، چون ما با هم دیگه وقت کمک آلپیجی بودیم، در یک مرحله‌ای که رسیدیم خب من زخمی شدم، موندم، آقایون بعضی رفتن جلو، رفتن تا یک مرحله‌ای و شهید معنوی جز همون ها بودن که رفتن جلو. اینا تو ماشین بودن و خمپاره زدن اینا را، تعدادی از رفقا مجروح شدن و ایشون یک دو نفر دیگه شهید شد.
در بین ماشین وقتی مرد میخواست از تپه خرابیزان جا به جا کنه، خمپاره آمد و وسط ماشین برخورد کرد و عبدالحسین بنده خدا شهید شد.
اما برادر بزرگتر محمد حسین معنوی پس از شهادت عبدالحسین به تهران عزیمت میکنه و در حوزه جامعه علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول به تحصیل میشه. مجدداً از همو حوزه رهسپار سفر عشق میشه و نهایتاً در 26 حمل سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه سردشت بر اثر اصابت مستقیم تیربار به شهادت میرسه و پیکر مبارک ایشان هم در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده میشه. صبر، بردباری و استقامت خانواده معظم شهدا در فراق عزیزانشان هماره یادآور حماسه عظیم کربلا و پیام رسان دشت نینوا حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. خانواده شهیدان معنوی هم در این راستا نقشی سترگ آفریدند.
چون این یک خانواده مذهبی متدین و معتقد به نظام و امام بودند، از اون طرف هم او برادر دیگه محمد حسین همزمان به جبهه بود، او بنده خدا زایدان مرخصی میگیره و میاد و خانوادهشون توصیه میکنه که زیاد به اصطلاح گریه و ناله و فریاد نکنن و اونا دلداری میداده و به خانوادهشون میگفتن که خب این شهادت یک مصیبت نیه بلکه یک سعادته.
پدر، مادر، مخصوصا پدرش شجاع مثل یک پیروز، مثل یک فاتح برخورد کرد و نه تنها بیقراری نمیکرد و نه تنها جزا و فزع نداشت، بلکه بسیار خوشحال بود که برای خدا این سعادت، این خوشبختی و این توفیق را پیدا کرده. بچه هاش مخصوصا شهید اولش که عبدالحسین باشه به شهادت رسیده.
اما آنچه از شهیدان برای نسل‌های بعد به میراث و یادگار مانده و میتانه درس زندگی و عاشقی بته، وصیت‌نامه این عزیزان است. شهید عبدالحسین بیات معنوی وصیت‌نامه‌اش را با درود و سلام به امام زمانش آغاز کرده.
با درود و سلام به پیشگاه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب برحقش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سلام و درود به شما خانواده عزیز و مهربان که ما را به راه اسلام فرستادید و سلام بر شهیدان صدر اسلام تا کنون از کربلای ایران، افغانستان مظلوم، لبنان و سایر کشورهای اسلامی که زیر بار ظلم نمی روند و سلام بر عابدان مجاهد که در سنگرهای جهاد علیه کفار بعثی، صهیونیستی، روس و سایر کفار داخلی و خارجی می جنگند. این جانب عبدالحسین معنوی از مدت زمانی که با خط اصیل اسلام، ولایت فقیه و رهبری عالی قدر امام خمینی آشنایی پیدا کردم و کم و بیش مورد لطف الهی قرار گرفتم، بر خود واجب دانستم که بر ضد دشمنان اسلام و قرآن بجنگم و در صحنه های نبرد حق علیه باطل بشتابم. فلهذا همزمان با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودند جهاد از اهم واجبات است، توفیق الهی شامل حال من شد و در جبهه شرکت کردم. و از دیگران و از کسانی که مدعی این خط و رهبری می باشند می خواهم که به جبهات حق علیه باطل بشتابند که وقت دیر است، زیرا که دشمنان اسلام بیش از هر زمانی برای نابودی این انقلاب بزرگ که با خون هزاران تن به وجود آمده است کمر بستند. خونهای پاک همچون استاد مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله دست غیب، آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانشان از جمله شهیدان رجایی و باهنر، استاد محمد منتظری، صدوقی، اشرفی و هزاران خون پاک دیگر و کسانی که نمی توانند به جبهه ها بیایند در پشت جبهه کمک کنند. از آنها می خواهم که نمازهای جمعه را ترک نکنند، مسجدها را پر نگه دارند و برای امام دعا کنند که نمازهای جمعه شما باعث می شود که چشمهای ابرقدرت ها کور شود. با خانواده شهدا سر بزنید و در دعاهای کمیل شرکت کنید و رزمندگان را دعا کنید که انشاءالله کربلا را فتح کنند. برای سلامتی امام سلام.
شهید محمد حسین معنوی هم ضمن گفتگو با معبودش چنین نوشته است:
پروردگارا، اینک تو را شاهد و ناظر می‌گیرم که من این راه را آگاهانه انتخاب کردم و عاشقانه به مشهد خیش می‌روم. ای برادران مسلمان، قدر این انقلاب را باید دانست، زیرا انقلاب اسلامی ایران و بهای بزرگ خون هزاران تن از پیروان مخلص و مجاهد اسلام بارور گردیده است. مبادا خدای نخواسته ناشکری کنیم که اگر در برابر این انقلاب امام و خون شهدا به اندازه یک سر سوزن خیانت و ناسپاسی از ما سر بزند، خصوصا از ناحیه کسانی که خون خودشان را مقدستر از این انقلاب می دانند، باید این را بدانند که مانند کسانی هستند که با خدا و دین اسلام می جنگند و می خواهند اسلام را ریشکن کنند. و من از خداوند می خواهم که برای چنین اشخاصی قدرت درک این انقلاب را عنایت فرماید. پدر عزیزم، شما امتحان الهی را دادید، خدا به شما خیر بدهد. دیگر عرضی به شما خانواده گران قدرم ندارم، ولی یک چیز دیگر بگویم که برای بنده دعا کنید و قرآن بخوانید و به خاطر شهادت بنده و برادرم حتی یک ریال هم از بنیاد شهید نگیرید.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم، بخیر باشی، سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای مهربان، خدای زیبا دوست و زیبا آفرین. سلام به شما عزیزان شنونده، خانواده های عزیز، پدران و مادران، دختران و پسران، شما که در کنار هم مفهوم زیبای خانواده را خلق میکنین. دوستان، از رسم زندگی مهمان شما هستیم. امروز سه شنبه 20 خرداد یا جوزای 1404 هست و برابر با روز جهانی صنایع دستی. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، صدا بردار طیبه نوری، گزارشگر شیما وفا از هرات و اتفاق کارشناس برنامه سرکار خانم رقیه حسینی در کنار شما هستیم از رسم زندگی امروز. که می‌دانید دوستای عزیز، این هفته صنایع دستی با شما صحبت کردیم. چرا؟ به خاطر مناسبت امروز سه‌شنبه که روز جهانی صنایع دستی هست و به همین مناسبت ما خواستیم از صنایع دستی و خصوص در افغانستان یاد بکنیم و امروز رسیدیم به این محور که چطور و چرا باید از صنایع دستی حمایت شود. شما هم نظرها و پیشنهادهایتان به ما انعکاس بدین با این شماره در واتساپ 2093-794-71-71-44، سایت ما parsday.ir/dari. سال خلق شد، صنایع دستی چرا اهمیت داره؟ و چرا باید ازش حمایت شوم؟ دوستای عزیز، صنایع دستی فواید زیادی داره، از جمله حفظ فرهنگ و تاریخ یک مملکت، یک منطقه. همونطور که شما میدانید، تولید صنایع دستی معمولاً با فرهنگ و تاریخ یک جامعه نسبت بسیار تنگاتنگ داره و میتونه به حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کمک بکنه. تولید محصولات دستی نیاز به مهارت‌های دستی داره که افراد را تشویق میکنه که این هنر را یاد بگیرن و در جهت گسترش این مهارت‌های خودشان تلاش بیشتر کنن و این خودش یک نوع کار آفرینی هست. اصلا باعث میشه که جوان یا فردی که به این هنر روی آورده دیگه نشینه خانه، خودش فعال هست، کار میکنه و از ذوقش کمک میگیره. و از طرفی تولید صنایع دستی اغلب در سطح محلات یا شهرها یا روستاها انجام میشه و وقتی این هنر و این صنعت دستی تولید میشه و به چرخه توزیع میرسه، ما وقتی میریم از این محصولات میخریم و تهیهش میکنیم، به نحوی میشه گفت که در اقتصاد اون منطقه تحول ایجاد میشه و اقتصاد محلی تقویت میشه. حفاظت از محیط زیست هم نوع دیگه از کمک هایی است که یا فواید صنایع دستی هست. تولید صنایع دستی یا محصولات دستی معمولاً از مواد محلی و معدود استفاده میشه که میتونه برای حفاظت از محیط زیست منطقه کمک کننده باشه. و همینطور گفتیم دوستای عزیز که محصولات دستی اغلب طرح‌ها و الگوهای منحصر به فرد خودش داره که میتونه بازارهای محلی و جهانی را تنوع ببخشه. یعنی چی؟ یعنی هر فرد با ذوق شخصی خودش یک طرح جداگانه داره. یعنی دو تا فرد مثل هم نیست، یعنی دو تا طرح مثل هم پیدا نمی‌کنیم و این خودش باعث میشه که تنوع زیاد داشته باشه. خب حالا میریم به شهر هرات و از شیمو وفا میشنویم.
صنایع دستی فقط هنر نیست، بخشی از هویت ماست. از قالی بافی گرفته تا سفال، از گلدوزی تا ساخت زیور آلات سنتی، هنرهایی که با دستان هنرمند خلق می شوند و فرهنگ یک سرزمین را روایت می کنند. درود بر شما همراهان عزیز، شنونده های ارجمند. امروز که روز جهانی صنایع دستی هست، می خواهیم که تبریک و تهنیتی داشته باشم برای آن عده عزیزانی که عمر عزیزشون را در این راه سپری کردند و با دستان قشنگ خود کارهای زیبایی را خلق کردند. و هم میریم به سطح شهر تا بپرسیم صنایع دستی چه جایگاهی در زندگی مردم عزیز ما داره، با این هنرها آشنا هستند یا نه، و اصلا چقدر این آثار ارزشمند را حمایت میکنند. در این گفتگو با ما همراه باشین. سلام خدمت شما برادر عزیز، روز شما بخیر. میشه یک معرفی داشته باشین برای ما؟
سلام خدمت شما. سید احمد جان صدیقی هستم، یکن از دکانداران جاده لیلمی جهان سنتر.
آقای صدیقی تشکر و سپاسگزاری میکنیم. در رابطه با صنایع دستی صحبت میکنیم که چند نوع صنایع دستی را خود شما به عنوان یک کسی که کسب و کار هستین میشناسین و حتی در خانه از استفاده میکنین، برای ما تعریف بکنین.
به خود ما که دکاندار هستیم، فعلا خود ما جاله صادر میدیم به حساب موردوزی. کمشیرا برای کار میکنن، برای خامک اینا موره میدوزم و دیگر نگین میشونم و اینه. بالاخره چند دیزاین خود اینا از دست خود طراحی میکنن. اینجا چند تا دکاندار داریم، از امشیرا هست، هم خود اینا کار گل میکنن که گل میسازم از دست خود خو، و بعض کست به حساب گلوبند و زیورالات اینا خود اینا هم از دست خود جور میکنن، چیزا مقبول قشنگ. به حساب قلین هم همشیرا هستم، کارا خوب دارم، دستوزی مقبول دارم. به حساب خامک هم، خامک خوب یک چیزی هست که به هرات خیلی رواج و حتی سرانه و سرپاچه هم کارا دست همشیرا کارا خوبه، کارا که مقبوله. خود ما همینجا به حساب جاله خیلی به حساب موردوزی برای نامیدیم. این معلومات داشتیم.
آقای صدیقی، خب صنایع دستی فکر میکنم تنها به خانم ها بر نمیگرده که یعنی جور کنن، مردا هم در این شاید دست داشته باشن. به هر حال از صنایع دستی قشنگ افغانستان چی چیزهایی در خانه معمولا استفاده میکنین؟
خود ما که فقط یک قالین استفاده میکنین، دیگه از زیورالات بیشتر استفاده میکنن. حتی از می خود کار دست جالی و چند مدل دیگه اینا بیشتر استفاده میکنن، رو تخت خبی و اینا. مال بس به سر همشیرا دارن که کار دست همشیرا از کار مرتکا کرده جالب تر میایه. به زو خاطر
یعنی ظرافتش بیشتره، قشنگیش بیشتره و سعی تلاش بیشتر میکنن.
واقعا مرد دیگه زر اصلا نداره دیگه نسبت به خانم ها. خانم ها کس اصلاً بیشتر دارن، ظرافت اینو کار اینو مقبول تره، قشنگ تر در میایه.
آقای صادقی، به نظر شما چرا صنایع دستی خیلی مهم هست؟ چیزی هست که با خیلی حوصله، با خیلی یک وقت و زمان زیاد ساخته میشه، زحمت روی از او کشیده میشه، ای که حفظ بشه چرا؟
فعلا به کشور ما و شما هر چیز امیت استفاده میکنم او برمینازم، به خاطر ارزش صنایع دستی زیادتره. فکر میکنم که همی استفاده کمتر به زی خاطر باشه. صنایع دستی که از هم قیمتتره، هم کارآمد زیاده بروی میشه. فکر کنم یک قلینی به 5 ماه الا 6 ماه یک قلینی بدوزم، دیگه حتی یک گل تقریبا یک هفته الا دو هفته از او کار گرفته میشه. از کشور خارج ما شما یک گل ادی میایه، قیمت هم مناسب. حالا به زو خاطر فکر کنم استفاده مردم کمتر باشه. یکم دولت ما و شما توجه نمیکنه که اینا رو حمایت کنه. اگه حمایتگر آدم دیشته باشه، بالاخره فروختش یک چیز آدم خوب معلوم دار کار آدم بیشتر بروی از او توجه بیشتر میکنه. فکر کنم همین خاطر باشه.
و فکر میکنین نسل امروز مخصوصا جوان ها به صنایع دستی علاقمند هستن یا نه؟
بله، جوان ها کسته بیشتر به می قلین و خامک و یخن، خانم هم کسته به روی سرپاچه و همین قدیفه کسته. حالی چرا تا توجه همشیرا و توجه مردا برای همین خامک بیشتره. بله استفاده میکنن، زیاد کم هم نه، با خصوصا بیراد از همه بیشتر استفاده میشه.
و جناب صدیقی، اگر قرار باشه از شهر خود به شهر دیگه یا کشور دیگه سفر کنین، حالا هر سفری که باشه، سیاحت است و کاری باشه، یک دوست یک فامیل داشته باشیم، از صنایع دستی دوست دارین که یک تحفه برای یک دوست یا فامیل خود به عنوان سوغات ببرین؟
بله چرا نه، ان شاء الله خدا سفر بیاره، ان شاء الله من دوستا خو یک دونه قالین، یک دونه خان تحفه میبرم.
ان شاء الله که خداوند روزگار ما مردم را خوش بسازه، که همه ما در پلوی کار و مشغله های زندگی باز تفریح و تفرج و سفر داشته باشیم، که خیال ما راحت شوه، آرامش پیدا بکنیم. و بالاخره خب سفر کردن فایده ها و منفعت خود داره، آشنایی و دیگه فرهنگا و دید و بازدید اقوام و آرامش روح و روان. آقای صدیقی عزیز که ما صحبت کردیم، یک دنیا تشکر میکنم، آرزو میکنم که روزهای پر از آرامش را در کنار عزیزان و ملت و مردم و خانواده خود سپری بکنین.
انشالله خوش باشین، با عزت باشین.
چادر گل داره و سر میتونی باز مرا خونده جگر میتونی باز مرا خونده جگر میتونی سرمکش زیبد چشم سیاه چشم سیاه باز مرا خواه و سر میتونی
عزیز. از دیگر فوایدی که تولید صنایع دستی بر ما و شما داره و باید در جهت حفظ و حمایتش تلاش شوه یه هست که تولیدات صنایع دستی میتونه به توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق و خصوص در مناطق روستایی کمک بکنن. پس ایجاب میکنه که مسئولان در هر منطقه تلاش بکنن به ترویج و حمایت صنایع دستی اون منطقه. از طریق حمایت از صنایع دستی میشه بر رشد اقتصادی پایدارتر و حفظ تنوع فرهنگی و هنری کمک کرد. و همینطور در بحث خانواده هم میشه گفت که مشارکت در تولید صنایع دستی با بانوان این امکان را میده که در تقویت اقتصاد خانوادگی خود کمک بکنن و در تامین نیازهای اقتصادی خانواده شرکت کنن. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه بشنویم صحبتهای سرکار خانم رقیه حسینی کارشناس برنامه را و باز در خدمتتان خواهیم بود.
به نام خداوند خورشید و ماه، خدای مهربانی ها. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. انشاءالله که بهترین حال را خداوند برای شما داده و همیشه این حال را حفظ بکنیم با حس خوب و حال خوب انشاءالله. چرا فکر میکنیم که خود صنایع دستی و زنان ما نیاز به یک حمایت فوری و حیاتی دارد؟ چرا که این خودش سرمنشأ اقتصاد محلی است. چالش هایی که وجود داره خب بسیار بسیار زیاد است که ما به چند نمونه اشاره میکنیم. یکیش دسترسی به بازار هست. بسیار از هنرمندان ما با بازارهای داخلی و بین المللی دسترسی ندارند. ضعف بازاریابی ما هست. اینکه معرفی و بازاریابی مؤثر برای محصولات سنتی بسیار ضعیف هست. تأمین مواد اولیه، چرا که دسترسی به مواد با کیفیت و ابزار مناسب دشوار و بسیار گران هست. یک مورد دیگه رقابت با کالاهای ارزان. هجوم کالاهای تقلبی متاسفانه و ارزان خارجی بازار داخلی را بسیار بسیار تهدید میکنه. راهکارهایی را که میتونیم پیشنهاد بدیم ایست که خرید هوشمندانه داشته باشیم. هنگام خرید هدیه یا تزیین منزل اولویتمون صنایع دستی اصیل افغانستان باشه و مطمئن باشیم که هر خرید ما میتونه مستقیم به زندگی یک هنرمند کمک بکنه و هم بسیار زیباست و حال هدیه گیرنده را هم بسیار خوب میکنه. ترویج و معرفی صنایع دستی افغانستان از طریق رسانه ها، شبکه های اجتماعی، عکس گرفتن، داستان هنرمندش را روایت بکنیم، اینها هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. یکی از سازمان ها و فروشگاه های معتبری که مستقیماً با هنرمندان کار میکنن و فروش های آنلاین معتبر دارن میتونیم استفاده بکنیم. کانال های امن برای هنرمندان باشه با دقت و ای که درخواست بکنیم از دولت ها، نهاد ها، مسئولین، مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی، مراکز های بزرگ خریداری، تمام اینها میتونن بسیار بسیار مؤثر باشه. صنایع دستی افغانستان تنها نخ تسبیحی هست که میتونه مثال بزنیم که گذشته پر افتخار کشور عزیز ما را به آینده پیوند میزنه. حمایت از آن یک وظیفه ملی است. با خرید آگاهانه، معرفی این گنجینه ها و مطالبه گری از مسئولین و دولت مردان و حکومت ما، خصوصا حکومت وقف، میتونیم این درخواست داشته باشیم که میتوانیم زندگی هزاران هنرمند را تغییر دهیم و هویت فرهنگی من را زنده نگه داریم. فراموش نکنیم هیچ وقت که پشت هر قالی، گلدوزی، دستهای پرزحمت و امیدهای یک هموطن ما، یک هنرمند ما نقش بسته و نهفته است. پس آگاهانه و عاشقانه به حمایت هنرمندان و حفظ میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورمان کوشا باشیم. خوش باشید.
سپاس از همراهیتان با برنامه رسم زندگی. همچنان با ما همراه باشید. دوست عزیز، گفتنی ها راجع به صنایع دستی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه فرصت برنامه ما اندک و اینم در نهایت باید بگویم که با ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی برای افراد به خصوص بانوان، این تجربیات میتونه به توسعه اقتصادی کلانتر مناطق کمک بکنه. پس تا میتونیم حمایت بکنیم صنایع دستی خودمون را، تا در چرخه اقتصاد بتونیم هم به مناطق محروم، روستاها و محلات کمک بکنیم و هم به نحوی که گفتیم در ترویج فرهنگ بومی و محلی کشور کمک بکنیم و این خودش میتونه بسیار ارزشمند باشه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و تا فردا، خدا نگهدار.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کانشسنس ما از جنس وحدت، نفخت و فیه به هم جهتم هیچ توضیح نداره. میپرسن یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی، از روح میپرسن بگو روح امر پروردگاره. روح هیچی نیست که اینکه خاص پروردگار، پروردگارم واحده. یعنی اون حقیقتی که در عالم، اون کانشسنس بزرگ، اون کانشسنس عظیم که به ذرات آفرینش آگاهه و آگاهی های ما در واقع شعبه آگاهی های اوست. یعنی گفت که این من و ما بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی، تا من و ماها همه یک جان شوند، تا من و ماها همه یک جان شوند، عاقبت مستقر جانان شوند. همچو وقتی که به خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. دیدین ما از دست خودمون شکایت میکنیم، از دست خودمون شکایت میکنیم. من خدمتی که از علما بودم در مشهد با مرحوم پدر، اون شخص از مرحوم پدر پرسید که آقای الهی در چه وضعی هستیم؟ فرمودن که من از نفس خودم شاکی هستم، از نفس خودم شاکی هستم. ایشون فرمودن که شاکی و مشتکاً یک نفرن یا دو نفرن؟ شاکی کیه؟ مشتکی کیه؟ کی از دست کی داره شکایت میکنه؟ شما اگه میخواییم به زبونتون از زبان استفاده کنی، از دست زبون. خب ای زبان تو بس زیانی مر مرا، چون توی گویا چه گویا من تو را؟ من چی به تو بگم که هرچی بخوام بگم باز خودت باید بگی؟ یعنی من از طریق زبان باید این بد و بیراها رو میخوام بگم به زبان، و زبان برامانه خودش باید بگه. ما گاهی اوقات خودمون ملامت میکنیم. کانشنس ما، یعنی که همون وجدان ما، این کانشنس شعب مختلفی داره. در زمینه اخلاقش میگن وجدان، در زمینه اخلاق به این آگاهی میگن وجدان. شکسپیر میگه که my consciousness has a thousand tongues، وجدان من هزار تا زبون داره و با هر زبانی هزار ملامت میکنه، هزار تا قصه میگه و در هر قصه من هزار بار ملامت میکنه. ما این کار میکنیم با خودمون. اگه آدم از دست وجدان خودش خلاص میشه. جهنم اینی که انسان واقع میشه در وسط آگاهی، آگاهی از بدیهایی که کرده. شما فکر کنید یه آدمی خیلی زدار بال عرب و عجم خورده، هیچ این خیالش هم نیست و خیلی خوش خوردم داره میره میاد این ها، و ظلم ها کرده، جور ها کرده، ولی ناگهان یه جایی هست که آدم دوزرش میفته، جایی هست که میگه آها. این آهان اکسپیرینس میگن اروپایی بهش، آها اکسپیرینس یعنی تجربه آها. یعنی یه میمونی رو گذاشته بودن توی اتاقی، یه دونه موز هم آویزون کرده بودن به تاق، یه دونه چیز هم گذاشته بودن، چارپایی هم گذاشته در اون طرف. این میمونه هی میخواسته میپرید بالا، نمیرسید دستش اینا که این موز رو بگیره. فکر میکرد چجوری میشه اینا. بالاخره یه نگاهی کرد این ور اون ور رو، یه نگاه کرد این فاصله رو، نگاه کرد فاصله چارپایه رو، و بعد دید که این فوتو فاصله رو از تو ذهنش یه جوری آها، پس میشه که اینا آورد گذاشت اونجا و رفت روی این واسطاد اینو به دست آورد. این هوش، یعنی این هوش از همجا شروع میشه، آها اکسپیرینس. گاهی اوقات آدم یه آهان اکسپیرینس پیدا میکنه که عجب ما چی کار کردی، میفهمی چی کار کردی؟ یه مرتبه تو میفته تو جهنم، به تو بهش بوده تا دیروز قهقهه میزده، این قهقهه کبک خرامان، حافظان قهقهه کبک خرامان که ز تقدیر قضا غافل بود.
ملولمون انسان مارزوس
می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آن مارزوس.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا آرامش در یاد توست، جان بی قرارم را با نوای نامت به آرامش می رسانم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود بر شما دوستان عزیز که امروز در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردید. شما همراهان عزیز و قرآن دوست می توانید در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و متنیتان را برای ما ارسال کنید از طریق شماره 2093-794-71-71-44. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن دل مرده را زنده می کند و از فحشا و زشتی باز می دارد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید یوشع ابن نون پیامبری بود که شهر بیت المقدس را فتح کرد. او از پیامبران قوم بنی اسرائیل و جانشین حضرت موسی علیه السلام و از نسل یوسف علیه السلام بود. او را از یاران وفادار حضرت موسی علیه السلام دانستند. او همچنین یکی از رهبران اسباط دوازدهگانه بنی اسرائیل بود. در قرآن کریم به نام یوشع تصریح نشده است، اما مفسران آیاتی از سوره مائده و کهف را درباره وی دانستند. عده وی را همان ذوالکفل می دانند. بر اساس منابع در داستان خضر و موسی، یوشع موسی علیه السلام را همراهی می‌کرد. در برخی کتب ادعیه شیعی دعایی به یوشع منسوب است. یوشع شهر بیت المقدس را فتح کرد و وعده خدا برای سکونت بنی اسرائیل در بیت المقدس را محقق ساخت. او از جمله انبیایی است که معجزه رد شمس برای او انجام شد. بر اساس روایات یوشع در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رجعت خواهد کرد. درباره محل دفن یوشع ابن نون چند دیدگاه وجود دارد. طبری قبر وی را در کوه افرایم در فلسطین ذکر کرده است.
الله 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 سبحان الله الله الله
همراهان ارجمند، یکی از نقش‌های برجسته قرآن کریم برای جامعه بشری این است که ظرفیت جهان شمولی دارد و پیام‌های آن برای تمام مصلحان جهان و حافظان حقوق بشر قابل اعتنا و کاربردی است. تکیه بر نقاط مشترک پیروان ادیان آسمانی و پایبندی به اصول انسانی، تلاش برای ریشه‌کنی هر گونه ناهنجاری، ناپاکی و اختلاف و مخالفت با حق و درستی و امثال این موارد همگی شاخص‌هایی هستند که ظرفیت جهان شمولی قرآن را به نمایش گذاشتند. آیات نورانی قرآن تمامی اصلاحگران و حق‌گرایان را به سوی محور وحدت و پاکی و به دور از هر گونه تعصب و خودخواهی دعوت کرده است. تردید گستردگی دانش بشر تحولات شایان توجهی داشتم و شکوفا سازی طبیعت و سلطه بر آن به دست قدرت علمی و اطلاعاتی انسان و تجربه های بشری تا حدود زیادی تامین شده است. قرآن خود این تحول آفرینی را در گستره ظرفیت های انسان دانسته است.
هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه.
رسالت دین و قرآن شکوفایی متوازن، متعادل و هماهنگ انسان است. بر این اساس باید انسان را شناخت و آغاز و انجام او را دانست. باید جایگاه انسان را در کل هستی و درستی تعریف کرد و رابطه او با خدا، خود، جامعه و طبیعت را تنظیم نمود. رسالت علم ساخت جهان و رسالت قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان است. و با توجه به اسارت علم در دست برخی از انسان‌های آلوده به قدرت و ثروت و فزونخواه، ضرورت پایبندی به کتاب آسمانی و دور از تحریف و یک مکتب الهی آشکار شده است.
می‌دونید خیلی آدم ها با یه آیه عوض شدن. یه وقتی یکی از این دوستان ما که الان هستش کتابی هم نوشته، میگه من همسفر شدم با یک کسی که اروپایی بود و مسلمون شده بود تو کشتی. نمیدونم کدوم کشتارا، میگو با کشتی میرفتیم. این آقا اروپایی بود، مسلمون شد، دانشمند اروپایی. بهش گفتم میشه بگی انگیزه مسلمون شدن شما چیه؟ به چه دلیل مسلمون شد؟ گفت من یه روز این قرآن رو مطالعه میکردم، رسیدم به این آیه که خدا میفرماید ما روز قیامت سر انگشتا رو جمع میکنیم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. سر انگشتا میدونه تمام آدم ها دنیا سر انگشتاشون با هم فرق میکنه، دو تا آدم پیدا نمیکنه سر انگشتش یکی باشه، و لذا علم انگشت نگاریه. شما میرید الان جواز کسب بگیری باید برید چیکار کنی؟ انگشت نگاری. خارج از کشور میرید فرودگاه ها الان با چشمم انجام میدن، چشمام با هم یکی نیست، دو تا چشمم عینه هم نیست، انگشت نگاری. گفتم 14 قرن پیش که بشر هیچ علم و سوادی نداشته، این قرآن علم انگشت نگاری رو مطرح کرده. گفته این قرآن، گفتم این نمیتونه مال پیغمبر باشه، چون کسی نمیدونست 14 قرن پیش انگشتا با هم فرق میکنه، نوک انگشتای خطاش. گفتم این معجزه است، این یه آیه باعث شد من مسلمان بشم. خیلی آدما با یه آیه مسلمان شده، با یه آیه. فضیل دوز بود، راهزن بود، رفت سر دیوار مردم بره بالا، یه کسی داشت قرآن میخوند، صداشو شنید. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آی گناهکارا وقتش نرسیده دست از گناه برداری، ما بس هزار تا دروغ گفتی خسته نشدی، هزار تا نگاه کردی خسته نشدی، گناه مثل آب شور دریاست، هرچی بخوری که تشنگی تا نمیبرد، تازه 2000 تا دروغ که بگی 2001 تازه راه افتادی، روغنکاری شدی راحت دروغ میگی. گناه اولش سخت بود، یه وقتی یه مجرمی رو باش مصاحبه میکردن 17 تا قتل کرده بود، از این منافقین بودن که میخواستن اعدامش کنن، 17 تا آدم رو ترور کرده بود سالهای 60-61. گفتن شما دستت نلرزید آدم کشتی، گفت اولیش چرا، دومیش چرا، ولی سوم چهارمیش یواش یواش دیگه راه افتادم، عادی شد برام، عادی میشه گناه. ولذا میفرماید یه آیه فضل شنید اومد پایین عوض شد، فضل راهزن دوز شد معلم اخلاق.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 46 تا 50 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
ای کافران، در این دنیا اندکی بخورید و بهره گیرید، زیرا شما گناهکارید. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، و هنگامی که به آنها گفته شود نماز بگذارید و رکوع کنید، نماز نمی گذارند و رکوع نمی کنند. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، اگر مردم به این قرآن ایمان نمی آورند، پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند؟
در مقایسه با پارسایان و نیکان که در آیات قبل به جایگاه نیکوی آنها در بهشت اشاره شد، این آیات به وضع بدان و مجرمان در دنیا اشاره کرده و می فرماید آنها در دوران کوتاه عمر خود در دنیا از نعمتهای الهی بهرمند می شوند، ولی به خاطر استفاده نادرست از نعمتها و ارتکاب جرم و گناه کیفر و مجازاتی طولانی و سخت در انتظار آنهاست. ادامه آیات به برخی نشانه های دوزخیان اشاره کرده و می فرماید آنها اهل عبادت و بندگی خدا نبوده و حاضر به رکوع و سجود در برابر خدا نیستند، چنان که حاضر به پذیرش حقانیت قرآن نبوده و الهی بودن آن را تکذیب می کنند، در حالی که این کتاب آسمانی با هیچ یک از کتابهای مربوط به مکاتب بشری یا کتب تحریف شده دیگر ادیان الهی قابل مقایسه نیست. عجیب است که انسانهای مغرور و متکبر حاضر نیستند در برابر خداوند که آفریننده آنهاست خضوع و خشوع و بندگی کنند، اما بنده و اسیر خواسته های نفسانی خیش هستند که آنها را به گناه و فساد دعوت می کند. روشن است که این بندگی و اسارت هوای نفس موجب سقوط آنها در دنیا و آخرت می شود. همانطور که یادآور شدیم عبارت ویلون یومئذ للمکذبین 10 بار در این سوره تکرار شده است. البته در آیات پایانی این سوره این عبارت بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که تکذیب کافران از روی تحقیق و بررسی درست آموزه‌های دینی نیست، بلکه برخواسته از روحیه عناد و لجاجت آنها با حق است. آنان در همه امور زندگی با حق و حقیقت و آنچه با منافع آنها ناسازگار باشد سر ستیز دارند و در جهت شناخت حقیقت و پذیرش آن گام بر نمی دارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که کامیابی کافران از نعمتهای دنیوی نشانه محبوبیت آنها نزد خدا نیست، زیرا خداوند میان مؤمن و کافر در بهره‌مندی از نعمتهای دنیوی تفاوت نمی گذارد. البته باید توجه داشت که کامیابی دنیا نسبت به آخرت بسیار ناچیز است. خداوند در دنیا نعمتهای مادی خود را از کافران و منکران خود دریغ نمی کند و این نشانه لطف و رحمت او به بندگان است که به خاطر کفر یا گناه آنها را از نعمتهای دنیوی محروم نمی سازد. ترک نماز از نشانه های تکذیب عملی دین است. قرآن سخنی شیواست که دارای بهترین و شایسته ترین پیام برای راهنمایی بشر است. این کتاب همواره نو و تازه است و هرگز کهنه نمی شود. باید قرآن را با کتب دیگر ادیان و مکاتب مقایسه کرد تا حقانیت آن برای جهانیان روشن شود.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر به قبیله ثقیف فرمود که نماز بخونید. گفتن خب ما در برابر کسی خماراست نمیشیم. حضرت فرمود دینی که رکوع سجود نداره خیری درش نیست. لا خیر فی دین لیس فیه رکوع ولا سجود. یه وقت پیغمبر ما از مادر معاویه زن ابو سفیان پرسید اسلام چجوریه؟ گفت اسلام خوبه، 3 بدی داره. گفت چیه؟ گفت یکی حجابه، نمیخوام حجاب داشته باشه. یکی هم این بلال، نمیخوام از اون بگم. یکی هم این رکوع و سجود، نمازش مشکل داره. حجاب نه، نمازم نه، اذانم نه. پیغمبر فرمود که حجاب بهترین لباسه برای زن، بلال بهترین آدم هست و رکوع و سجودم اگر در نماز نباشه نماز نیست. حالا سجده باز بدون نماز هم میشه، گاهی آدم سجده شکر میکنه، ولی رکوع فقط جا نمازه. اینم که به رکوع میگن رکعت اول رکعت دوم، رکعت از همون رکوعه. رکوع جای جز نماز نداره، اما سجده نه، میشه آدم مثلا خدای نعمتش ده سجده کنه، بعضی سوره های قرآن آدم بخونه سجده میکنه. سجده بیرون نماز هم داریم، اما رکوع بیرون نماز نداره. حالا اگر میخواید ببینید نماز چه جایگاهی داره، خداوند اینجا نماز را بین دو تا ویلون گذاشته، ویل یومئذ للمکذبین، بعد میگه و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. وقتی میگیم نماز بخونید رکوع کنید رکوع نکن، دوباره میگه ویل یومئذ للمکذبین، وای به تکذیب کنندگان. بعد میفرماد که فبأی حدیثا بعده یؤمنون، حدیث یعنی خبر تازه. قرآن در همه عصرها تازه است، مثل خورشید که هر دم چه میتابه کهنگی نداره، یعنی همیشه انسان به نورش نیاز داره، تاریخ مصرف نداره. وقتی میگه اوفو بالعقود، وفا کنید به عهد، در هر زمانی باید آدم قول داد تر قولش وایسه. وقتی میگه بالوالدین احسانا همینطور، وقتی میگه اتقوا الله همینطور، وقتی میگه اسراف نکنید، فساد نکنید، تقوا داشته باشید، تجاوز نکنید، صداقت داشته باشید، قولوا للناس حسنا، خوب با مردم خوب حرف بزنید، لامانات و عهد امراؤن، یعنی این دستورای اسلام، دستورات دفاعی، دستورات عبادی، دستورهای اخلاقی، عاشروهن بالمعروف، با خانمتون زندگیتون معقول باشه، اینا همش همیشه تر و تازه. ایتونی که بگیم بالا این حرفا قدیمی شده، حدیث یعنی خبر تازه، و به قرآن میگن حدیث یعنی همیشه حرفاش تازه. فبأی حدیثا بعده یؤمنون، یعنی بعد از این قرآن به چه سخنی میخوان ایمان بیارن؟ یعنی بالاتر از قرآن چی؟ کی حرفی داره بالاتر از قرآن؟ چه دستوری داریم که بهدرشه؟
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز و افق کابل ساعت 11:52.44 است. در این لحظات نورانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد منشوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى